با برنامه ریحانه امروز که به موضوع ضرورت حضور اجتماعی و اشتغال زنان در جامعه میپردازه.
المرأة ریحانة و لیست به قهرمانه. زن مانند گلی است که باید او را مراقبت کرد. این نظر اسلام. در داخل خانواده هم مرد موظف است از نظر اسلام که زن را مانند گلی مراقبت کند.
ریحانه. اینکه زنان به عنوان نیمی از پیکره یک جامعه به حساب میان و به عنوان یک سرمایه اجتماعی نقش مهمی را در توسعه پایدار ایفا میکنند،
بنابراین
در خانم برای یک زن حالش خوب باشه از اینکه یک مادر بعد مزاحم بعد از اون حالش خوب باشه از اینکه یک همسر،
بلکه جوامع بشری شناخت دقیقی از اولویت بندی نقش های زنان در جامعه نداشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق مهربان آغاز میکنم. درود و سلام من و همکاران رو پذیرا باشید. از برنامه ریحانه شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما دوستان شنونده هستیم با یکی دیگر از مسائل زنان جامعه امروزمون. امیدوارم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. بسیار ممنونم که ریحانه رو میشنوید از شبکه رادیوی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 131 تا 115 مگاهرتز. همینجا از شما درخواست میکنم اگر پیشنهاد، نظر و انتقادی دارید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. دوستان، ما در برنامه ریحانه با بخش های مختلف و متنوع در خدمت شما هستیم. بخش های شنیدنی داستانک، اخبار زنان، دلگویه، گزارش مردمی و بخش حقوق خانواده. امیدوارم که از گزارش مردمی هم که تقدیم میشه به شما بتونین استفاده بکنید.
سلام خانم.
سلام،
وقتتون بخیر.
متشکرم.
به نظر شما حضور خانم ها تو جامعه ضرورتی داره؟ چقدر ضرورت داره و چرا؟
نمیشه گفت ضرورت داره، ولی برای امنیت خود خانم از لحاظ مالی بیشتر، یعنی شاید 90% مالی ضرورت داشته باشه. بعد دیگه ضرورتی نیست حضورشون در اجتماع.
درود بر شما. متشکرم. آقا سلام.
سلام.
به نظر شما حضور اجتماعی خانم ها آیا ضرورتی داره تو اجتماع؟ چقدر ضرورت داره و چرا؟
لازمه دیگه تو جامعه زنان.
چرا؟
مادر وقتی تو جامعه باشه میتونه بچه ها رو فعال به بار بیاره. بعد وجود یه مادر فعال میتونه شادی خود بچه ها و خود جامعه باشه.
متشکرم. خدا نگهدار. به نظر شما حضور زنان تو اجتماع چه ضرورتی داره؟
خب بله 100%. خب اون ظرافتی که خانم ها دارن، یه سری دقت ها و توجهی که خانم ها دارن آقایون ندارن توی سری از کارا، خب که باعث میشه خب یه سر شغلا خب بهتر پیش بره، بهتر باشه برای جامعهمون.
متشکرم. ممنون که همراه ما
میکنم. ممنون. متشکرم.
ممنونم. لطف کردید.
دوستان شنونده، حکایت امروز ما قصه ای از واقعیت هاست و مبتنی بر حقیقت ها. یکی از مسائلی که امروز زنان ما با اون روبرو هستن بحث حضور اونها در جامعه و بحث اشتغال اونهاست که در برنامه امروز ریحانه به این مسئله مهم میپردازیم با حضور کارشناسان جناب آقای سید کمیل حسینی، استاد محترم دانشگاه، جامعه شناس فرهنگی و همچنین سکار خانم وطنخواه، مشاور نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده. در خدمت جناب آقای دکتر سید کمیل حسینی هستیم، استاد محترم دانشگاه و جامعه شناس فرهنگی و با تخصص حوزه زیست جنسی. در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. انی ذاهبون الی ربی سیهدین. عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که این برنامه که خدمتتون هستیم مفید باشه و بتونیم حالا یه گام کوچیکی تو مسیر بهبود وضعیت فعلیمون برداریم.
سپاسگزارم از شما و حضور شما. سکا خانم دکتر لیلا وطن‌خواه سلام می‌کنم. شما هم مشاور نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها، مدرس دانشگاه و با تخصص دکترای مطالعات زنان و خانواده هستید. خواهش میکنم شما هم بفهمید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما و همه عزیزان شنونده.
سپاسگزارم، در خدمت شما هستیم. ابتدا از شما جناب آقای دکتر سید کمیل حسینی این پرسش رو دارم که اهمیت حضور زنان از نظر جامعه شناختی چی میتونه باشه؟ آیا حضور یک زن امروز در جامعه مساوی هست با اینکه شاغل باشه یا خیر شما تعریف دیگری دارید؟
خب برای اینکه بتونیم یه تبیینی داشته باشیم که اساساً نقش زنان چیه در فرایند یک تمدن، یک جامعه، بذار اینطوری فکر کنیم که در واقع جامعه از چه چیزهایی ساخته میشه. جامعه برایندی است از تلاشی که افراد دارن به صورت حال انفرادی جمعی انجام میدن برای تامین غرایز، امیال و در واقع فطریاتشون. برای نمونه همین بنده‌ای که خدمت شما هستم، برای اینکه بتونم یک تأمین مایحتاج زندگی کنم برای خودم، برای خانوادم، این برای من یک انگیزه درونی میشه که تبدیل به کار و فعالیت میشه و این مجموعه فعالیت هایی که من میکنم هم زندگی شخصی من رو، سیر زندگی شخصی من رو میسازه، شخصیت من رو میسازه، هم در واقع خانواده من رو شکل میده و هم اجتماع من رو شکل میده. خب توی فاز عمومی جامعه، بدن اصلی اجتماع برآمده از دو هویته، برآمده از دو نوع در واقع میل، خواسته، غریزه، عاطفه و چیزهای از این دسته. یک دستش مربوط به مردانه با یک هویت متفاوت با نوع امیال در واقع جنسی و عاطفی گوناگون و یک قسمتش برآمده از یک هویت زنانه است. 50-50 تقریبا این توی یک جامعه تقسیم میشه. خانم ها از نظر نوع عواطفشون، نوع احساساتشون، امیالشون، غرایزشون به تعبیری با مردان متفاوت هستن و مجموع این هاست که داره در واقع جامعه، فرهنگ و تمدن رو شکل میده. این جامعه و فرهنگ و تمدن تضاهم در واقع دو نوع نگاه به زندگی، دو نوع میل، دو نوع خواسته است در واقع به نوع حیات و تأمینش.
بله،
یه مثال بذارید بزنم، یه ذره شاید به مخاطبان واضح تر بشه. برای اینکه این حوزه یه ذره معلوم بشه، مثلا ما یه غریزه‌ای داریم به اسم غریزه مادری، در حیوانات هم هست، در انسان هم وجود داره. نمیدونم حالا شاید آزمایشش رو دیده باشید یا نه، همین میرن صدای بچه ها رو توی آزمایش اجتماعی به پسران میدن گوش کنن، بعد میگن که این بچه که داره اینطور گریه میکنه چه دردی داره، گشنشه، نمیدونم بعد عوض بشه یا مثلا دلش درد میکنه. بعد همین رو میبرن به دختران هم نشون میدن و در مجموع دخترها خیلی راحت تر میتونن تشخیص بدن که در واقع این بچه چه مشکلی داره که داره اینطور گریه میکنه. این یه نمونه است، یعنی بدون اینکه دختر آموزش ببینه داره یک نوع غریزه های خاصی، احساسات خاصی، یه سری چیزهای دیگه براش مهمه. برای مرد هم همینطور، بدون اینکه آموزش ببینه بعضن یک توانایی های دیگه داره، یک نوع امیال خاصی دیگه داره. نتیجه این تلاش های این دو نوع وجه از در واقع فرهنگ، دو نوع وجه از در واقع جامعه که دارن با همدیگه تلاقی پیدا میکنن تو زندگی واقعی، در واقع جامعه رو شکل میده. حالا اگه شما در واقع بین از یک وجه از این قدرت درونی، یک پتانسیل، یک سینرژی درونی جامعه غفلت کنی و اصلا بچه زنانه تمدن رو نبینی، بچه زمانه فرهنگ رو نبینی و اجازه ندی که این وجه بروز پیدا کنه، در واقع داری اون موتور محرکه درونی جامعه خودت رو دچار خلل میکنی. مثل یک کسی که مثلا اینطوری مثال بزنم، به صورت طبیعی یک حاکم، یک حکمران، یک کسی که میخواد مدیریت فرهنگی کنه جامعه رو، بعد بیاد اون انرژی های درونی که داره توسط از غریزه یا فطرت انسان ها غلیان میکنه و زندگی اونها رو شکل میده، بعد از اونها بیاد در واقع اینا رو تبدیل کنه به در واقع یک تمدن، یک فرهنگ پیش رو. مثل یک کسی که میاد تو مسیر آب یه دونه توربین میذاره، ازش برق میگیره، گرما میگیره. یک کسی هم نه، اینو رها میکنه، اینو میندازه سیلاب میشه و مثلا خانه ها رو ویران میکنه و آسیب ها رو میزنه. توی یک حاکم در واقع خردمند در واقع باید این غرایز رو چه بچه زنانش رو چه بچه مردانش رو بتونه سامان بده تا این فرایندهای درونی وقتی که داره بروز پیدا میکنه به جای اینکه تبدیل به آسیب و انحراف و مشکل و چیزهای دیگه بشه، تبدیل به گرما بشه، محبت بشه، صمیمیت بشه، رشد اجتماعی توسعه بشه و در واقع جامعه رو به پیش ببره و اون انرژی ازش استفاده کنه.
شما به نظر شما آقای دکتر حسینی، یعنی ضرورت حضور زنان در جامعه اصلا انکارناپذیره، یعنی این باید شکل بگیره، یعنی زن باید این فعالیت اجتماعیش رو داشته باشه؟
بله، این اصلا نمیشه جلوشو گرفت دیگه، یعنی اصلا وجه اجتماعی زنان رو نمیشه در واقع،
یعنی دیگه اون تعریف خانه نشینی زنان و یک زن خانه دار اینجا خیلی متفاوت میشه یا نه؟ حالا روش بحث
اصلا نمیشه دیگه، اصلا تو اون نگاه هم اگه بکنید ممکنه یه بار یک زن خانه دار باشه اما بچه اجتماعیشو داره کنششو میکنه. خب بله. و همین مهم بیرون اومدن از خانه یا نه نیست، مهم اینه که در واقع اون انرژی که زن داره دوست داره بروز بده و مورد انگیزه درونیشه، غریزه درونیشه، در واقع بعد تو از اون انرژی استفاده کنی. حالا یه موقع غالبش مثلا برای یک زن انتخابش میشه که من فرزند پرورش میدم، مثلا نمیدونم یه کار هنری تو خونم انجام میدم، ممکنه بیرونم نیاد
اما ارتباط با جامعه هست،
ولی ارتباطش در واقع داره تاثیرش رو جامعه، رو تمدن، رو فرهنگ میذاره.
بسیار ممنونم. خب در خدمت شما هستیم سخا خانم دکتر وطن‌خواه، شما نظرتون رو بفرمایید، تعریفی که از ضرورت حضور زنان در جامعه دارید.
بله، در تایید صحبت آقای دکتر حسینی و در ادامه باید عرض کنم که اسلام نگاه قشنگی به اشتغال زنان داره. شاید بعضی ها فکر کنن که اسلام مخالف حضور اجتماعی زنانه و صرفا نگاه به فرزندآوری و تحکیم خانواده داره، در حالی که در واقع اسلام همون حق اشتغالی که برای مردان قائل هست برای زنان هم قائله. در واقع دین اسلام خیلی جالب تشویق هم میکنه مرد و زن رو به اشتغال و در واقع در آیه بخوایم اشاره بکنیم به مفاد قرآنی، آیه 32 سوره نساء میفرماید للرجال نصیب من مکتسبو وللنساء نصیب من مکتسبنا.
بله.
آیه 32 سوره نساء هست که می‌فرماید برای مردان از آنچه به اختیار کسب کرده اند بهره ایست و برای زنان نیز از آنچه به اختیار کسب کرده اند بهره ایست. یعنی بین زن و مرد هیچ تفاوتی قائل نشده خداوند متعال. و استدلالی آیه بر همون ماده اکتسبنا یعنی کسبه گرفته شده که به معنای رزق و فواید هست که برای هر دو چه جنس مرد و زن در نظر گرفته شده و روایات متفاوتی که و آیاتی مثل وابتغوا من فضل الله که در آیه 10 سوره جمعه به همین مسئله میپردازه یا در واقع آیه 61 سوره هود که اونجا میفرماید هو انشأکم من الارض و استعمالکم فیها، اونجا هم حتی قرآن ماجرای اشتغال زنان رو در قالب داستان چوپانی دختران حضرت شعیب بهش میپردازه و همچنین روایات متفاوت داره تصدیق و تایید میکنه اشتغال زنان رو که در کنار مردان میتونن از اون بهره ببرن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم میفرمایند که آگاه باشید که همگی شما چون چوپان و همگی در برابر هم مسئول هستید، یعنی اینکه هیچ تفاوتی بین جنس زن و مرد قائل نشده اسلام و حتی تمام حقوقی که برای انسان قائل هست خداوند متعال شامل زن و مرد میشه، از حق تامین اجتماعی گرفته، حق آموزش گرفته، حق اشتغال گرفته و و و دیگر مسائل. از سوی دیگر روایاتی داریم که کار کردن زنها رو نیز مدح میکنن، اونجایی که حتی عبادت میشمارن. روزی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم وارد منزل حضرت فاطمه زهرا علیها السلام شدن و دیدن دخترشون که روی زمین نشسته و با یک دست فرزندشو در آغوش گرفته با دستی دیگه دارن آرداسیا میکنن و اونقدر حضرت زهرا تو این زمینه تلاش و کوشش داشتن که دستانشون زخم و در واقع خیلی یه حالتی شده و خیلی دردآور برای حضرت رسول اکرم صلی الله. و اینجا بود که پیامبر اکرم صلی الله اشاره کردن به این که اشک در چشانشون جمع میشه و میفرماین که دخترم تلخی دنیا رو به شیرینی آخرت تحمل کن، یعنی اگر داری در امور معیشتی و اقتصادی به کمک همسرت اومدی و کار در منزل رو که اشتغال حساب میشه از نظر جامعه شناختی، واقعا چندین شغل و بانوان ما در خانه دارن انجام میدن، نه تنها شغل مادری، شغل همسری، شغل خانه‌داری، مدیریت درون خانه با بانوان هست، مدیر خانه آقایون هستن، مدیر خانواده رو آقایون در دست دارن، مدیر خانه بودن نقش بسیار بزرگیه که کماکان ما میگیم 10 تا شغل رو همزمان یه خانم شاید در طول روز انجام انجام میده. از جایی که ما به شغل و این نوع اشتغال زنان ما قداست و کرامت در نظر نگیریم و براش ارزش قائل نباشیم، خب یه سری از ارزش ها در اشتغال بانوان، یه سری از آسیب هایی که نباید رو ما شاهد خواهیم بود و یه سری ارزش هایی که برای شغل مقدس مادری و همسری وجود داره خدشه‌دار خواهد شد. بله. که اینها قابل بحث.
مشکرم. خب بخش دیگری از برنامه ریحانه آماده پخش هست که دعوت میکنم بشنوید. در ادامه در خدمت دو کارشناس ارجمند خواهیم بود. اخبار زنان.
به نام خدا، شنوندگان عزیز مجله رادیوی ریحانه سلام. من زهرا کوشافر خبرنگار برنامه هستم. بریم که اخبار این هفته حوزه زنان رو با هم بشنویم. وقتی حرمت چادر زن در سیستان جان می‌بخشد. در میان مردمان سیستان چادر زن جایگاهی بسیار ارزشمند دارد، به گونه ای که اگر در مراسم صلح و سازش و به دفاع از فردی که تقاضای بخشش دارد زنی چادرش را پهن کند، به حرمت چادر آن زن فرد خطاکار بخشیده می‌شود و حرمت چادر زن حفظ خواهد شد. یکی از معتمدان منطقه سیستان در این زمینه میگوید چادر زن در سیستان معیار است. اگر فردی خطایی کند، در واقع پشت زن قرار گرفته و هیچ فردی نمیتواند به او تعرض کند، چرا که آن فرد در حمایت چادر زن است. بله، این نوع اعتقادات واقعا زیباست و اتفاقا این حرمت و احترام اونها به چادر زن میتونه در منازعات منطقه و مشکلات قومی بسیار کارگشا باشه. خبر خوب ورزشیمون اینه که خانم گلاره ناظمی داور ایرانی نامزد بهترین داور زن در دنیا شد. فدراسیون بین‌المللی آمار و تاریخ فوتبال اسامی نامزدهای بهترین داوران زن جهان رو منتشر کرده که نام گلاره ناظمی در این لیست دیده میشه. اسامی داوران برتر انشالله آذر ماه اعلام خواهد شد. براشون آرزوی موفقیت داریم. اولین نخست وزیر زن سوئد تنها چند ساعت پس از انتصاب تاریخی مجبور به استعفا شد. این استعفا زمانی کلید خورد که حزب سبز، یکی از شرکای کوچک حزب سوسیال دموکرات‌های اندرسون، گفت که بخشی از دولت وی نخواهد بود که مجبور به اجرای بودجه 2022 اصلاح شده توسط مخالفان شود. در سال 2014 اندرسون پست وزیر دارایی را بر عهده گرفت که اولین بار بود یک زن در سوئد به این سمت منصوب می‌شد. ممنون از شما که با ما همراه بودین. من زهرا کوشافر با بخش خبری دیگه از مجله رادیوی ریحانه با شما خدافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
میدونین چی میگم؟
تا اینجا از بحث رو که شما شنوندگان محترم هم شنیدید، ما در خصوص اهمیت حضور زنان در جامعه و نقش اونها بحث رو پیش بردیم و صحبت کارشناسان محترم رو شنیدیم. جناب آقای دکتر حسینی، این سوال و این پرسش مطرح میشه که اینکه زنان امروز ما باید خوداندیشی داشته باشن، باید ارتقا اندیشی داشته باشن، آیا این مساوی میشه با شغل اندیشی؟ یعنی اینکه به دنبال این باشن که حتما باید بعد از اینکه یه مرحله از تحصیلات رو پشت سر گذروندن وارد جامعه بشن و شکل حضورشون در جامعه به عنوان یک زن شاغل دیده بشه، یا خیر شما نوع دیگری رو هم، یک تعریف دیگری رو هم برای زنی که حضور اجتماعی در جامعه امروز رو به عنوان یک زن مسلمان و مسئولیت پذیر داره میشناسید؟
خب ببینید، سوال خیلی خوبیه، ولی بعد یه ذره روش فکر کرد، یه عمیق‌تر بعد روش فکر کرد، مثلا بعد دید که انسان چه شکلی کنش میکنه تو فضای پیرامونش. خب چرا الان اصلا اشتغال زنان دغدغه شده؟ خب چرا بیرون بودن زن براش دغدغه شده؟ چرا کسب درآمد براش دغدغه شده؟ همین سوالی که شما داریم، یا چرا مثلا خونه، یا چرا حتما بعضی دنبال کار بیرونن؟ اصولا انسان ها بر اساس یک سری درونیات دارن حرکت میکنن دیگه. بعضی از مؤلفه ها زندگی انسان رو شکل میده. مثلا چی؟ مثلا تعریفشون از موفقیت. آدم به صورت ناخودآگاه درونی دوست داره آدم موفقی باشه، اصلا برای اینکه خودش از خودش خوشش بیاد دیگه. من آدم موفقی هم وقتی به زندگی نگاه میکنم میبینم که من زندگیمو تلف نکردم، خوشحال میشم. از این سمت دیگه دوستم دیگرانم من موفق بدونن، یعنی دیگرانم بگن که حسینی مثلا آدم موفقیه، خب و اینم برای من ارزشمنده. یا یا مثلا قدرت. من دوست دارم آدم قدرتمندی باشم و این قدرت در هر جامعه‌ای فرق میکنه. قدرت توی جامعه‌ای ممکنه تن باشه، یعنی قدرت جسمانی باشه، توی جامعه‌ای ممکنه شهرت باشه،
بنابرای ارزش‌های اون جامعه متغیر
ممکن متفاوت باشه. خب ما الان توی جامعه‌ای هستیم که معیارهامون عوض شده، یعنی تعریفمون از موفقیت، تعریفمون از قدرت تو این جامعه تغییر پیدا کرد و زن این جامعه هم جدا از این جامعه نیست، داره دنبال همون معیارهایی که براش تعریف شده. بذار یه ذره اینو بازتر بگم و یه ذره تحلیل‌های سعی کنم عمیق‌تر.
بله.
ببینید تو مقدمه‌ای که عرض کردم گفتن تمدن دو تا وجه داره، وجه زنانه وجه مردانه، و الزاماً کنشگران این دو وجه مرد و زن هم نیستن. ممکنه بعضی از مردان بچه زنانه رو پوش کنند، حمایت کنند، بعضی از زنان بچه مردانه. توی تمدن های گذشته، تو فرهنگ های گذشته، بچه زنانه تمدن بچه بوده که داشته جامعه رو شکل میداده. یعنی چی؟ یعنی که مثلا مرد صاحب غریزه بوده، غریزه جنسیش پررنگ‌تر بوده به خاطر فضای زیست شناسیش حتی. خب این تنوع طلب بوده، خب اصلا زیستش تنوع طلبی بوده مرد و هست. آن که می اومده در واقع این غریزه رو مهار می کرده و تبدیلش به خانواده می کرده بچه زنانه تمدن بوده. یعنی بچه زنانه تمدن می اومده می کنه اگه تو غریزه جنسی می خوای، اگه عاطفه می خوای، تو باید نهاد بسازی، خانواده بسازی و متحد باشی به یک سری از چیزها، مثل تأمین مایحتاج خانواده، مثل تعلق به همسر و چیزهای از این دست. و این وجه زنانه در صده ها یا هزاران سال داشته جامعه ها رو شکل می داده. ببینید من یه نکته بگم، غریزه جنسی بسیار غریزه عجیبی، خیلی عجیب. غریزه جنسی تنها غریزه مادی است به تعبیری که جزء هویت انسانه. به تعبیر ببین معلوم مثلا یه سیب میخورم، این سیب جزء هویت من نیست، اما فهم من از این که من مردم یا زنم و فهم من از زنانگی یا مردانگی جزء وجود منه، جزء لذت‌های زندگی منه، جزء هویت جنسی من یا جنسیتی من. خب نکته دومش اینه که این غریزه جنسی نهادسازه. من نیازهای مادی دیگرم رو ممکنه با یه ماده برطرف کنم، اما نیاز جنسی برطرف کنندش یک انسانه، بر همین یک تعامل داره تو این شکل میگیره و نهاد داره شکل میگیره از هم مقدمه.
یعنی برای اینکه ابعاد دیگری از وجود انسان شناخته بشه، رشد پیدا بکنه، ارتقا پیدا بکنه، باید به این مسئله هم پرداخته
اصلا
بشه.
اصلا نمیشه پرداخته نشه دیگه. اصلا هویت جنسی اگه شما درست نفهمی، اصلا یه عالمه از زندگی لنگ دیگه، اصلا نمیدونی بعد چیکار کنی. یعنی مشکلاتی که کسایی که در واقع اختلالات هویت جنسیتی دارن، اینا اصلا زندگیاشون متلاشیه به تعبیری.
بله.
چون بخشی از وجود خودشون نمیشناسن. خب توی تمدن ها بسیاری از جوامع گذشته وجه زنانه بوده که داشته جامعه رو شکل میداده، اما در جامعه سرمایه داری وجه غالب شده وجه مردانه تمدن. مثلا چیا؟ مثلا وجه زنانه تمدن معتقد به تعهد بوده، وجه مردانه معتقد به تنوع بوده در ذات خودش. به تعبیر در جامعه سرمایه داری اوضاع دست کیه؟ تنوع. چون ساعت لذت، ساعت اصلا تو همه امور را، نه فقط تو رابطه جنسی، تنوع داره غالب میشه. جامعه سوداگر، جامعه سرمایه داری
و سودجوه.
بله و سودجوه و لذت. اصلا تنوع برش داره سود ایجاد میکنه، لذت داره برش. لذت شما تو جنبش های دهه 60 جنبش های معرفی دارید، بینم گفتن جنبش فیلاف یعنی چی؟ یعنی رابطه جنسی تو چه حاکمیت، چه حقی داری که رابطه جنسی رو محدود کردی به خانواده؟
آزادی افسار گسیخته.
آره، من میخوام رابطه داشته باشم، تو چه اینو متعهدش میکنی؟ لذا در تمدن جدید وجه مردانه غالب میشه. خب شنوندگان عزیز غالبا میدونن دیگه، فرصتی که ما داریم برای ارائه این مطلب شاید مثلا چند دقیقه باشه، در حالی که این تبیین شاید بیش از مثلا 10 ساعت زمان نیاز داره.
نظریات مختلف و متنوع. بله.
خیلی نکات داره که باید گفته بشه تا جا بیفته. اما فعلا از بنده بپذیرند که وجه مردانه در تمدن سرمایه‌داری لیبرال سرمایه‌ریستی که ما هم جزء در واقع هژمونی اون هستیم، ما هم تحت تاثیر اون هژمونی قدرت جامعه در واقع لیبرال سرمایه‌داری هستیم، غالب شده وجه مردانه. نکتهش چیه خانم؟ نکتهش اینه که تو این جامعه ملاک‌ها مردانه تعریف می‌شوند. در جامعه‌ای که بچه مردانه بعد از تمدنی غالب شده، ملاک‌ها هم مردانه تعریف میشن.
یعنی چه جامعه سنتی ما چه جامعه مدرنمون این ریشه داشته دیگه.
نه نه، این بیشتر تو جامعه جدید. این سنت، سنت مثلا 50 سال پیش نیست، سنتی که تقریبا شما از در واقع یک سده گذشته بچه مردانه داره غالب میشه به تعبیر. نکته که بگم جمع‌بندی کنم، نکته اینجاست که دیگه زنی موفق تعریف میشه که مردانه شده باشه.
بله،
یعنی معیار موفقیت مردانه تعریف میشه. لذا شما توی انقلاب جنسی یا سکشوال ریولوشن یکی از در واقع شاخصه‌هاش اینه که میگن توجه به رفتار جنسی زنان، یعنی چیزی که به نوعی قبل‌تر مردانه تعبیر میشه حالا هویت. یا تو جنبش فمینیستی موج سوم و چهارم در واقع شما بعضن همین نکته رو میبینید، یعنی ایرادی که اون موج‌ها به موج‌های قبلی میگیرن اینه که شما چرا مردانه داری هویت زن رو تعریف میکنی.
درست.
توی فضای ما هم موفقیت، اشتغال، در واقع قدرت داره مردانه برای زنانمون تعریف میشه و همین میشه که اشتغال زن هم مردانه خواسته میشه. بعضا
مشکرم. به هر حال ناگزیر بودیم بخشی هم به هویت زنان و مردان بپردازیم به جهت اینکه این تعریف کامل ارائه بشه. سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسینی. پیشنهاد میکنم از صفحه اختصاصی و ویژه برنامه ریحانه در فضای مجازی در تارنمای شبکه رادیوی گفتگو استفاده بکنید. حتما مراجعه بکنید به نشانی www.radiogoftegu.ir. اما راه های ارتباطی شما دوستان شنونده با برنامه ریحانه، شماره پیام کوتاه 30,000-10,35 رادیو گفتگو برنامه ریحانه. بخش دیگری از برنامه رو تقدیم میکنیم به شما که همراه ریحانه هستید.
زمانی برای زن بودن.
زیبای خونالود 3-2 لبخند. بیشتر لطفاً. نه دیگه، خیلی زیاد شد. یکم ملیح تر. عروس طبیعی تر. خوبه داماد نگاه به عروس مهربون. آها بریم 3-2-1. سیاهی شاتر دوربین روی هم آمد و سپیدی لباس عروس و داماد را پوشاند. خنده های زورکی عروس و داماد ثبت شد. فکر کنم عکس برداری از روز عروسی مهمترین و حساس ترین عکس برداری هست که یک عکاس میتونه اون رو تجربه کنه. نه فقط برای اینکه روز ازدواج روز خیلی مهمی برای سوژه هاست، شاید برای اینکه خیلی از عروس و دامادها کلی خرج میکنن تا این شکلی بشن. مثلا همین عروس و داماد امروز، قطعا داماد در طول عمرش اینقدر کرم پود به صورتش نزده بود تا ببینه وقتی چاله چوله های صورتش پوشونده میشه چه شکلی میشه. یا مثلا مگه میشه از خیر سبق لحظه های این حد از تغییر چهره عروس گذشت؟ از اون چشمان زیبای خونالود با لنز سبز و آن شینیون پرکار با موهای مصنوعی پرحجم و میکاپ شاین بروز با بهترین و 24 ساعت ترین لوازم آرایش دنیا تصور کنید این همه اختلاف با واقعیت رو ثبت نکنید چی میشه؟ شاید هم بعدها وقتی خودشون این عکس ها رو میبینن باورشون بشه که اصلا خودشون هم تقریبا همین شکلی هم. یا به خاطر این ژست های عاشقانه درون این عکس ها هی عشق در زندگیشون تراوش کنه. اینجا پر از عروس و داماد های رنگ و رنگ، باغ زیبایی که در هر گوشه اون داره عشق یکی از عروس ها و داماد ها به هم ثبت میشه. خانم عکاس عروس و داماد کناری میگه خب حالا بریم سراغ ژست های بهتر و بعد خودش یک بار با آقای داماد حدود اون ژست رو با اندک ناچیزی فاصله میگیره تا داماد یاد بگیره. منم از این کارها نمی کنم. کمی اون طرف لباس نامناسب عروسی خراب شده و داماد و عکاس مرد هر دو دارن تلاش میکنن که دو طرف لباس را به زور در کمر به هم برسانند. اصلا همدلی و همراهی در اینجا موج میزنه. روح عجیبی از بخشندگی و تقسیم لذت ها با هم نوعان در اینجا دیده میشه. با اینکه هر کدام از این دامادها کلی برای آرایشگاه و لباس و این چیزها هزینه کردن، اما هیچ مشکلی ندارن که این زیبایی تکرار نشدنی رو با هم دیگه به اشتراک بگذارن. حتی بعضی از زنها هم اونقدر دست و دلبازن که انگار حاضرن توجه مردشون رو حتی در روز عروسی با یک عروس دیگه تقسیم کنن، چون بعضی از این دامادهایی که من میبینم بیشتر از اون که عروس خودشون رو ببینن دارن به عروسهای دیگر باغ نگاه میکنن. بعید میدونم من سر این شغل هم دوام بیارم، مثل عکاسی خبری در دادگاه که خستم کرده بود، اینم خستم میکنه. ناگهان در خاطرم میرم به دادگاه خانواده، یاد زوجهایی میافتم که هزینه های سنگین برای عروسی های لاکچری کرده بودند و بعد از مدتی کوتاه برای طلاق مراجعه میکردند. یاد دعواها میافتم، دعواهایی که از سر نگاه ها و توجه